Mutlu ki.
Harik. های سیدی فرض بدن یقیه ما رو میشستیم راجع شما باز درس باید زب نکریم با اینا رو میخوام. بله خدا حفظ نمیشون زحمت میکشد جمع میکنه وقت زبط کردن جمع کردن این بحث هم خیلی خوبه چون انسان وقتی خواست که دیلیت بکنه همه رو یک جا میتونه دید. سلام علیکم جا حال شما فرسان شما فرسان این صدای موتور شما بود؟ ماشاءالله بر بر خیلی شما همین الان شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب قبل از تعطیلات بحث ما رسیده بود به الطریق و غیر اللفظی گفتیم که اون مواقف و سیر غیر معصومین هست در اینها گفتیم که این مواقف و سیر باشه آقا در باز بشه خیلی این المواقف و سیر یکی المعاصرت للمعصوم هست دیگری المتأخرت عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام هست اون علیکم السلام اون معاصر معصوم رو سابقا بحث کردیم به تفصیل اما مواقف و سیر سلام علیکم متأخر از عصر معصومین علیه و سلام رو آغاز کردیم و بعد در قسمت اول مواقف و سیر الفقها ها فی مقام الافتاء بود که این هم بحث تفصیلی داشتیم خدا لطف کرد و ابحاث مهمی اینجا مطرح شد و بعد رسیدیم به مواقف و سیر عامت الناس که متأخر از عصر ظهور معصوم باشد طبیعتا این ابحاث به این شکل و با این تقسیم بندی در جاهای دیگه مطرح نمیشه نه در کتب و نه در درس‌های شفاهی اینطور طرح نمیشه لذا خب حالا ما ناچار هستیم که دائما به این تقسیم بندی ارجاع بدیم که رفقا سیر بحث از دستشون خارج نشه در ذیل این مواقف و سیر عامه الناس البته المتأخرت عن عصر ظهور المعصوم ما سه قسمت داریم سیرت المتشرعه سیرت العقلا و العرف ببینیم وزن فقهی و اجتهادی اینها چیه و آیا اساسا جایگاهی دارند و آیا در مقام افتاء و اصدار حکم شرعی ما از اینها بهره میبریم یا نه خب در قسمت اول بودیم سیرت المتشرعه و سیرت المتشرعه المتأخرت عن عصر ظهور المعصوم آیا سیره متشرعه فقط در زمان معصومین دارای حجیت است یا سیره متشرع از عصر معصوم هم دارای حجیت است قبلا اشاره کردیم که وقتی میگیم سیره متشرع از عصر معصوم نه یعنی این که شما بتوانید این سیره را به نوعی متصل کنید به زمان معصومین علیه السلام شما خود زیاد کنید من فکر کنم این به نقش بخاری هم ایفا میکنم بله این نه یعنی این که شما اینو بتونید متصل کنید به عصر معصومین اگر بتونید متصل به عصر معصومین بکنید که بحثی نداریم میشه همون سیره متشرعه عصر معصومین اون که حساب جداست نه سیره متشرعه ای باشد که ما بدانیم این امتداد ندارد تا عصر معصومین یا از اون طرف بگیم امتدادش تا عصر معصومین برای ما معلوم نباشد آنچه که معلوم هست این است در زمان متأخر از عصر معصومین این بوده و هست ولیکن آیا این متصل است به عصر معصومین این برای ما نامعلومه نمیدانیم آیا بوده است یا نه که وقتی هم شک بکنیم الاصل و العدم خیلی در ذیل این چند جلسه ای بود که ما وارد بحث شعائر و تعظیم شعائر شده بودیم بحث تعظیم شعائر به عنوان یه قاعده فقهیه مطرح است احیانا آیان در ضمن قواعد فقهیه بهش میپردازن در متن خود فقه هم آیان به این بحث میپردازن چطور شده است که یک بحث فقهی رو ما آوردیم در بحث اصولی داریم مطرح میکنیم این به هر حال از باب لابدیه بوده. فرض بفرمایید چطور در بحث حجیت خبر واحد ثقه در اونجا احیاناً اعلام و فحول ناچار میشن از قاعده فقهی تسامح در ادله سنن سخن بگن. خب تسامح در ادله سنن یه قاعده فقهیه است، علل قاعده جای طرحش اصول نیست. حالا البته علی اختلاف المبانی که حالا بعضی میگن نه اصلا قواعد فقهی هم باید در اصول بحث کرد، اما مال آقا نظرمون این نیست. میگیم آقا فرق است بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه. قاعده فقهیه تطبیقیه، قاعده اصولیه توسیطیه. قاعده اصولیه به عنوان کبرای قیاس اخیر استنباط به کار میاد و ازش حکم کلی استفاده میشه، اما قاعده فقهیه اینطور نیست. در مقام بفرمایید که در قیاس استنباط ازش استفاده نمی کنیم، صرفا با تطبیق اون بر موارد جزئی می توانیم در برخی مصادیق تشخیص بدهیم که حکم شرعی چیست. فقط همین کاربرد تطبیقی دارد. خیلی خوب، پس قاعده فقهیه که جز اصول نیست. لکن آیان در ذیل بحث حجیت خبر واحد ثقه از قاعده تسامح در ادله سنن سخن میگن. چرا؟ به جهت اینکه لقائل ان یقول، که شما میفرمایید که اخذت و طاقت الراوی در بحث حجیت خبر واحد ثقه به عنوان منافن و معیارن. خیلی خوب، در این حال ما میگیم در مواردی که همون در بحث سنن باشد و ناظر به اخبار من بلغ، ولو این که راوی ثقه نیست اما در این حال اخبار او دارای حجیته. خیلی خوب، لذا این رو، البته این توهمی است، ما نمیخوایم بگیم توهم صحیحه، لکن آیان آمدن این مطلب رو، یعنی قاعده تسامح در ادله سنن رو به ناچار در اونجا طرح میکنن تا احیانا اثبات بکنن که نه خیر، این درست نیست، این استثنایی از اون منات وثاقت در راوی نیست، اون سر جای خودش محفوظه، اینم یه حرف دیگری است در جای خودش مطرح شده. حالا ما هم طرح شاعر، چون بالاخره چند هفته فاصله شده است که ما وقتی مزاح میکردیم من با مطایبه میگفتیم که اصالت العطله جاری هست در درس ها، اصالت العطله است، ما از این تعطیلات خارج میشیم وارد تعطیلات بعدی میشیم، همینطور خدا رو شکر یعنی فشار نمیاد، بالاخره درس ها سنگین نمیشه خدا رو شکر. الان همین هفته ما تازه الان شروع کردیم، باز خب چهارشنبه خب تعطیل هست و به همین ترتیب دیگه حالا به همین تعطیلات پیش میره. بله احسنتم، بله. حالا من باب این کلا بالاخره اینا هم تعطیلات لازمه، من باب تعظیم شعائر بعد انجام میشه. بگذاریم، به هر حال چون فاصله شده الان نزدیک 3 هفته است که درس ها تعطیله، عرض کنم که ناچار شدیم که ما یه مقداری به موقت آقا در اول مقالش باز بذارید. بله بله، دست شما داره، محضر مبارکتون، که لذا اینا رو برمیگردیم به عقب از این حیث هست. خیلی خوب، پس ما چی بگیم؟ بگیم که آقا ما داشتیم بحث میکردیم که آیا سیره متشرعیه متأخره عن عصر المعصوم علیه الصلاة و السلام، آیا این سیره دارای حجیت هست یا نه؟ به نظر میاد یکی از منافذ منفذها و پنجره ها و یکی از راه هایی که وجود دارد که ما بگوییم سیره متشرعیه متأخره عن عصر المعصوم علیه السلام میتواند در عرصه استنباط حکم دخالت بکند، ولو به واسطه حالا واسطه قبلا گفتیم، بازم تذکر خواهیم داد، ولو به واسطه هم دخالت بکنن، همین بحث تعظیم شعائر هستش. اینجا بنده خدا گربه آمده فکر کنه اینجا من قضای گیرش بده، اینجا درسه هستم که بله بهش اشاره کنید بره جای دیگر، من معطل نشه اینجا. بله بله، این فکر کنه اینجا نه هیچ خبری نیست، نه گوشتی هست، این درس اصوله به درد شما هم نمیخوره. بله بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که این به نظر آمده، به نظر برخی آمده است که این فرق فرمند که یک زمینه ای باشد. خب ما لذا این بحث شعائر رو مطرح کردیم. این دیگه رو باید فکر کنم به اندازه مقدمه من بابه که 3 هفته فاصله شده بود کافی باشه. بحث های مفصلی رو مطرح کردیم، الان میخواییم ادامه اون ابحاث رو طرح کنیم و استفاده کنیم. یه تذکر دیگه هم بدم، حالا اینم ذیل همون مقدمه که در قبل از این بحث کردیم، این رو که ما یه بحثی داریم که آیا اساساً حکم تعظیم شعائر وجوب است یا نه. آیه شریفه است که ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، برخی از همین آیه وجوب تعظیم شعائر رو استفاده کردن. بزرگانی مثل محقق نراقی، ملا احمد نراقی، در همین کتاب عوائد الایام که الان در مقابل منم هستش، در قاعده شماره 2 که دارد که قاعده ثانیه فی وجوب تعظیم شعائر الله، اینا این بحث رو مطرح کردن که از این آیه وجوب استفاده نمیشه، چون دارد که ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، این از تقوای قلوبه، این که قلب انسان منزه بشود از بدیها و زشتیها و اینها. خب این که همه مراتبش که واجب نیستش، که همه مراتبش واجب نیستش، که اینم از تقوای قلوب هستش. حالا به هر بیانی بالاخره اینشون سایر هم همینطور این بحث مطرح کردن که ما چه بسا از آیه شریفه نتوانیم وجوب تعظیم شعائر استفاده بکنیم. روایت البته داریم که اون روایت فعل امر درش به کار برده، به کار رفته و عظمو شعائر الله به این تعبیر آمده، چه بسا از اون روایت مثلا وجوب استفاده بشود در جای خودش. این یه مطلب خیلی خوب. و بعد امروز ظاهرا ما مشتری زیاد داریم اینجا، اون رفت دیگری آمد. عرض محضر مبارک هستیم که به هر تقدیر مراد این هست. امروز چه خبره؟ محضر مبارک هستیم که بله، مراد این هستش که از روایت مثلا کسی اینطور برداشت کنم. البته باز در اونجا هم خدشه شده است، گفتن آه نه اون روایت که اصلا ناظر است، فقط به همون بحث بودن و بفرمایید که بحث حج و اینها و این اصلا کلیت ندارد دم در همه موارد. گرچه آیه شریف هم در سیاق آیات حج هست، گرچه آیه شریف هم در سیاق آیات حج هستش و لذا مثلا بگیم که اساسا از این هم برداشت نشود که همه شعائر مثلا اینطور باشد، ولیکن روایتی مقدار اختصاصش بیشتری. اینا بحثه گذشته. ما چه کردیم؟ ما گفتیم ما اینجا میاییم یه قدر مشترکی در نظر میگیریم از وجوب و استحباب. حالا اونم که وجوب رد میکنن، استحباب که لاقل قبول دارن، نمیگن وجوب تعظیم شاعر، میگن استحباب تعظیم شاعر. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم میگیم رجحان تعظیم شاعر، مطلوبیت تعظیم شاعر. چرا؟ به جهت این که الان بحث ما یه بحث اصولیه، ما که نمیخوایم حکم تعظیم شاعر اینجا استفاده بکنیم که واجب است یا مستحبه، این موکول به فقه باشد، فقط همین رجحان برای ما کفایت میکنه، رجحان و مطلوبیت برای ما کفایت میکنه. ما بیش از این مقدار نیاز نداریم به این که بخوایم اینجا متوقف بشویم و بحث بکنیم. ها عقاید همین اصلا خطتون که طبق این چاپی که الان موجود هست، که چاپ خوبی هم هست، دفتر تبلیغات چاپ کردن، صفحه 23 قاعده شماره 2 صفحه 23 بله، فی وجوب تعظیم شعائر الله بله عوائد الایام، جناب فاضل نراقی محقق نراقی، محضر مبارکتون. که این یه نکته. نکته دوم این هست که ما در مقابل این مطلب علاوه بر اون آیه تعظیم شعائر که داریم که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیه شریفه دیگری هم داریم که قبلا ما اون آیه را خدمتتون تلاوت کردیم که آیه دوم سوره مبارکه مائده باشد، که اونجا بحث حرمت احلال رو مطرح میکرد، حرمت احلال شعائر رو و حرمات الله رو. اینجا بحث تعظیم شعائره و رجحان تعظیم شعائر، اونجا حرمت. یه تصور عوامی گاهی اوقات تو ذهن برخی ها هستش، البته این تصور عامیانه است، من تا حالا احیانا اهل علم نمیدونم که حالا تسامح میکنن. ببینید وقتی ما میگیم وجوب از یک سو و حرمت از سوی دیگر، کمان که سران معظم میدانند در جای خودش مطرح شده، حرمت عبارت اخرای وجوب نیست، حرمت عبارت اخرای ترک وجوب نیست. نه، ما نمیتونیم بگیم این فعل واجب است و ترک آن حرام است. نه خیر، وجوب یه حکم شرعی جعل مستقل دارد، حرمت یه حکم شرعی جعل مستقل دارد. بله شما اگر این عمل واجب رو ترک بکنید مؤاخذه میشید، ما نمیگیم حرامه. چرا مؤاخذه میشون؟ چون ترک واجب کردید. حرمت یه حکم دیگری است، کما اینکه استحباب، این فعل استحباب دارد، میگم ترکش هم کراهت دارد. نه، شما ترک استحباب کردید، یعنی عملی که انبغاء فعل داشته، البته نه به نحو الزامی، این رو ترک کردید. خب اون جایگاه او را از دست دادید، اون ثوابی که برش مترتب شد از دست دادید. اما اینکه بگیم ترکش کراهت دارد، اینطور نیست. این احکام هر کدوم جعل مستقل دارن، بذار این هم اشتباه نشه. خب دیگه ما خیلی دیگه زائد بر اون مقدمه لازمه رو هم عرض کردیم، اینا بحثای گذشته بوده، فقط خواستیم که یادآوری بشود برامون. اما برسیم به بحث امروز. ما چند تا نکته اینجا داریم که میخوایم عرض بکنیم در ذیل ابحاث گذشته. من تذکران عرض بکنم که یه بحثی که در ضمن شعائر باز مطرح شد، بحث توقیفیت و عدم توقیفیت شعائر بود، که وقت اگر ما قائل شدیم به توقیفیت شعائر، پرونده این بحث کلن بسته میشه دیگه. سیره متشرعه متأخر از عصر معصومین اساسا نمیتواند شعائر ساز باشد، چون توقیفیه. فقط قرآن کریم و روایات میتونن شعائر رو برای ما مشخص بکنن. آن اما اگر ما قائل به توقیفیت شعائر نبودیم، این پرونده کماکان مفتوحه و بعد از عصر معصومین و در زمان متأخر از عصر معصومین هم میشود شعائر درست کرد و اضافه کرد. که این وقتی میشه بحثی که الان ما داریم چی مطرح میکنیم. خب اینا هم باز ابحاثش قبلا گذشته است. ما یه مطلبی داشتیم از علمین معاصرین، حضرات آیات حکیم و خویی، به خصوص مرحوم آیت الله خویی، در بحث شهادت ثالثه در اذان اشهد ان علی جن ولی الله، که ایشون میفرمودن که چه بسا بگیم که این از شعائر است، از شعائر مذهبی است که ما شهادت ثالثه رو در اذان بگیم. او و اگر اینطور بگیم که این از بفرمایید که از شعائر است، قد یکون واجبا، قد یکون واجبا، یعنی ایشون به این بیان مطرح کردن. خب مرحوم آیت الله خویی هم تو این بحثشون، تو بحث شهادت ثالثه، کاملا ناظر به بحث آیت الله حکیم بحث میکنن. مثلا بحثش که کاملا تکرار همون مطالب آیت الله حکیم در مستمسک هستش، یه مقدار مطالب حرفای دیگه خودشون هستش. چند تا نکته میخوام اینجا عرض کنم در ذیل اون مطالبی که عرض کردیم. اولا باید توجه داشته باشیم که علمین معاصرین حکیم و خویی برای مشروعیت و رجحان شهادت ثالثه در اذان و اقامه ادله متعددی ذکر می‌کنند و سرآخر نه تنها جزئیت شهادت ثالثه در اذان و اقامه رو اثبات نمی‌کنند، بلکه حتی بر وجوب اون هم تأکید نمی‌کنند. به چه بیانی؟ به این بیان که آیت الله خویی که اصلا اسمی از وجوب شهادت ثالثه نمیاره، هیچی اصلا اسم نمی آورد که این واجب است در اذان و اقامه شهادت ثالثه، یکی از ایشون. آیت الله حکیم هم با تعبیر بل قد یکون و واجبا از اون یاد میکنه و فتوای قطعی نمیده که واجب، فتوای قطعی نمیده به وجوب شهادت ثالثه در اذان و اقامه. خب در حالی که اگر شعاریت و شعیریت شهادت ثالثه در اذان و اقامه به معنای مصطلح برای این بفرمایید که دو علم ثابت بود، هم نیازی به ذکر ادله متعدد و تجمیع ادله نداشتن، همین که مثلا شعاره دیگه بحث تمام بود، نیاز نبود اینقدر ادله مختلف رو ذکر کنن، وجوه مختلف ذکر کنن، و همین که میتونستن به ذرس قاطع از وجوب شهادت ثالثه در اذان و اقامه سخن بگن، نه با تعبیر. حالا آی خویی که اصلا اسمی از وجوب نیاورده، لقائل ان یقول، که چه بسا آی خویی اساسا وجوب تعظیم شعائر رو قائل نیست، برای در سایر موارد هم فقط قائل به استحباب مثلا. اما آیت الله حکیم که اسم وجوب آورده، ایشون هم با تعبیر قد یکون واجبا گفته، نگفته همیشه واجب، این قد قد تبعیضی است دیگه، گاهی اینا واجبه، ممکنه گاهی واجب هم بشود، اما نگفته است که همه جا واجبه. پس اسم وجوب آورده اما نه همه جا، نه به ذرس قاطع.
تشریف
گاهیش به حالا همین خود اینم اول کلامه که ایشون ندارد که کجا ممکن است واجب باشد. حالا اگر ما بخوایم بر همون مثلا مسیری که ایشون باز کرده است در همون مسیر سیر بکنیم، بگیم مثلا اونجایی که این شعاریتش بیشتر خودش نشون میده، مثلا در یه جایی است بالاخره مردمانی هستن، اصلا ما به الافتراق ما از سایرین از مخالفین همین است که ما این شهادت ثالثه رو بگیم، ما رو به این عنوان اصلا میشناسن و به این تعبیر میشناسن، ما اینجا شهادت ثالثه نگیم نمیشه. شما فرض فرمید که حالا فقط ما به تقریب به ذهن میخوام عرض کنم، شما ببینید که فرض بکنید در بحث تکتف آیانی که به روشنی از شخص رهبری تا دیگران. بالاخره به روشنی این بحث لزوم رعایت مثلا وحدت و تقریب و تقیه مداراتی و اینها رو خب آقایون مطرح کردن، اما در این حال در بحث تکتف که میرسن میگن نجایز نیست. جایز نیست در مقابل اهل سنت تکتف کردن. البته شاید بفرمایید خب اهل سنت هم اینطور نیست که واجب بدونن تکتف رو، ما هم عقد بکنیم به همین که خود شما واجب نمیدونید دیگه. حالا من اگه یه سنی جلوی من بگه آشر تکتف نکردی، خب من میگم آقا اینکه خود شما اینو واجب نمیدونید، نظام منم این کارو نکرد. ولیکن حقیقتا این به شعار اهل سنت تبدیل نشده، به شعار اهل سنت تبدیل شده، واضحه برای اون شعار هستش و بالاخره ما رو میشناسن به این که اگر ما تکتف نکردیم میفهمن ما بفرمایید که شیعه هستیم. ولی خب در اینجا آقایون کوتاه نیومده بودن، نه این نمیشه. یعنی همون آقایونی که میگن در نماز جماعت اونا حضور پیدا بکنید، این نماز مجزیه، درسته، اعاده نمیخواد، تمامه، دقیق نه قضا دارد نه اعاده دارد، چی ندارد، دقیق میفهمید. در این حال میگه تکتف نکنید، دست باز نماز بخونید، اینو جایز نمیدونن. داشتی عرض کنم حالا مراد میخوام بگم یه جاهاییست که انگاری مثلا فرشون شما یه خط قرمزهاییست مثلا. حالا در یه جایی بله تقیه خوفیست، مثلا من باب تقیه خوفیه ما شال سالسه رو نمیگیم، اون که واضحه، اما نه تقیه خوفیه نیست، بلکه ما میخواییم شعار خودمون رو به رخ بکشیم و بگیم آقا این ما به الامتیاز ما همین است که ما مثلا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه بلافصل قبول داریم و چیزهای از این قبیل. نه اونجاها ما این رو مطرح کنیم و بگیم بله جا هر دو تمسک کردن، منتها عرضمون این بود که علارغم این که شعاریتشو مطرح کردن، اما انگاری انقدر براشون همچین مطلب صاف و روشن نبوده که اولا بتوانن به عنوان یک دلیل کامل و کافی بهش استناد کنن، ثانیاً بر این که بتوانن وجوب استفاده کنن. عرض کردیم لعل کسی بگه آیت الله خویی اساساً وجوب قائل نیست برای تعظیم شاعر، خیلی خوب سلم نا ایشون حالا بگه اصلا وجوب قائل نیست، اما آیت الله حکیم که اسم وجوب آورده، ولیکن نه همه جا، قد یکون و واجبا با این تعبیر دارد. این یه مطلب دمده این دو بزرگوار که حالا مطلبشون ما خوندیم، یعنی سابقا عباراتشون خوندیم دیگه، نمیخوام که تکرار بکنیم. یه اشکالی هم بنده مطرح کرده بودم و اون این که بنده گفتم که ببینید ما چطور قائل شویم. خب به عرض من عنایت بفرمایید، حالا اون رفقا که اون بحث بودن که الان بالاخره تو حضور ذهن داشته باشن میدونن که ما چی گفتیم. گفتیم یه اشکالی اینجا مطرح هست و اون این که خود تصور، یعنی تصویر و تصور این نکته، خب عرض من داشته باشید، تصویر و تصور این نکته که چطور شهادت ثالثه در اذان و اقامه و جزء اذان و اقامه نباشد اما در این حال واجب باشد. گفتیم تصویر این خود مشکل، یعنی تفکیک این که جزء اذان و اقامه نیست اما در این حال واجب. کسی بگوید آقا چرا این تصویرش مشکله، خیلی هم آسونه، ما نیست جزء اون نیست اما واجبه، خیلی چیز عجیبی نیستش که شریعت دیگه بالاخره جزءش از واجب است. ما چی پاسخ دادیم؟ پاسخ ما این بود، ما گفتیم اشکال اینجا جدی می شود که آخه شما که نمیگید که آخه ادله‌ای که می آوردن احیانا این بود که آقا اگر شهادت این رو گفتید این رو تکمیل بکنید با شهادت ثالثه، ابتر نگذارید، چیزای از این قبیل. گفتیم شما که نمیگید که ما هر جا شهادت اینو گفتیم شهادت ثالثه هم باید بگیم، که میگید در اذان و اقامه باید بگیم و میگید گفتن شهادت ثالثه در اذان و اقامه چه بسا در زمانهای متأخر به یکی از شعائر تبدیل شده باشد. خب چی میخواییم بگیم؟ یعنی در واقع شما میگید اون شهادت ثالثه‌ای واجب است که ظرف وقوعش اذان و اقامه باشه، نه هر شهادت ثالثه‌ای. اینم عرضم واضحه نه؟ یعنی شهادت ثالثه اذانی واجبه، نه هر شهادت ثالثه‌ای. آقایون که نگفتن هر جا شهادت این گفته شد شهادت ثالثه واجبه، که میگن شهادت ثالثه‌ای که وعای تحققش اذان و اقامه باشد واجبه، آن شهادت ثالثه اذان و اقامه، چون این شعاره، چون این شعاره، چون این از شعاره شده از در دوره متأخر. خب پس ما بگیم که از یه طرف نه هر شهادت ثالثه‌ای بلکه شهادت ثالثه اذانی واجب است. در این حال این شهادت ثالثه جزء از آن نیست. گفتیم این وقت تفکیک این دو به نظر مشکل میاد. حالا برای این اشکال ما میخواییم خودمون یه پاسخی عرض بکنیم، خودمون اشکال کردیم، خودمون هم پاسخ بدیم. بگیم برای اشکال عدم تصور تفکیک میان وجوب شهادت ثالثه‌ای که در اذان است و جزئیت آن نسبت به اذان، که اولی را بپذیریم و دومی رو نپذیریم، یعنی بگیم بله شهادت ثالثه اذانی واجب است اما در این حال شهادت ثالثه جز اذان نیست، به این بیان و در حقیقت ملازمه بین این دو نبینیم و منافاتی بین وجوب حسه خاصه و مصداق خاصی از شهادت ثالثه که عبارت است از شهادت ثالثه اذانی، در عین عدم جزئیت شهادت ثالثه نسبت به اذان مشاهده نکنیم، از مثلتون که چه بسا بشود یک جواب نقضی داد. جواب نقضی بدیم به چی؟ به استحباب قنوت در عین عدم جزئیت قنوت نسبت به صلات. البته بر این مبنا که بگوییم عمل مستحبی نمیتواند جزئی از اجزاء یک عمل واجب مرکب باشد. عنایت بفرمایید. وقتی امر الزامی مستقلی به یک هیئت ترکیبیه مثل صلات تعلق میگیره، همه اجزاء اون هیئت ترکیبیه به وجوب ضمنی واجب میشن. میگیم یک وجوب مستقل داریم که همون وجوب الصلات است و یه تعدادی وجوبات ضمنیه داریم که این وجوبات ضمنیه میخورد به ارکان و اجزاء صلات. قیام واجب است، رکوع واجب است، سجود واجب است، تشهد واجب است، قرائت واجب است و هاکذا موارد دیگری که واجب باشد در نماز. اما آیا ما امر مستقلی داریم؟ یعنی شارع مقدس امر کرده فرموده مثلا القیام واجبون، الرکوع واجبون، از سجود واجبون؟ نخیر، شارع مقدس یک هیئت ترکیبیه به نام صلات رو آمده برای ما تعریف کرده و ترسیم کرده، گفته آقا این مرکب، این مرکب رو در نظر بگیر، بعد یه حکم مستقلی به نام وجوب رو آورده بار کرده بر این، گفته هذه الصلات، این صلاتی که دیدی واجبتون، واجبتون. پیامبر خدا فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی. ببینید من چی کار میکنم؟ من یه هیئت ترکیبی رو در خارج محقق میکنم به نام صلات، شما ها به همین نگاه بکنید، شما هم اینو اجرا بکنید، نقد بکنید. پس ما اینجا آنچه که داریم از شارع مقدس رسیده است یک وجوب است که جعل شده وجوب مستقل کلی ناظر به کل این هیئت ترکیبیه، بعد این منحل میشود به وجوبات ضمنیه نسبت به تمام اجزاء صلات. خیلی خوب، ما بگیم که در اینجا وقتی یک امر الزامی مستقلی به هیئت ترکیبیه مثل صلات تعلق گرفت، همه اجزاء اون به وجوب ضمنی واجب میشن و یک عمل نمیتواند هم جزء صلات باشد و هم واجب نباشد. دقت میکنید؟ یعنی اگر چیزی جزء اون هیئت ترکیبیه بود، اون وجوب مستقل شامل حالش میشه، اینم واجب میشود البته به وجوب زمنی. برای این اساس ما چی بگیم؟ بگیم از اون جایی که قنوت یک عمل مستحبی است، لذا نمیتواند جزء صلات باشد، ولی در عین حال ظرف ایقاع قنوت صلات است، یعنی قنوت صلاتی متعلق حکم استحباب است. همینطوری شما داره تو کوچه میری یه دفعه قنوت دست میاد، مثلا حالا گذشته از این که ممکنه هم بشه برای اینکه آقا بالاخره بله مسائلی براش رخ داده، از اون که بگذریم محضر مبارکتون که وقتی که اون قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دادن به شما جاری نمیکنن، میگن اشکال سقراوی داره، معلوم نیست آقا از عقلاء باشه. بگذریم حالا گذشته از اون اشکال، اما در مجموع این چه ثوابی داره؟ دقت کن چه عرض میکنم. بله حالا شما ذکر میگیم این باب ذکر، اما به عنوان قنوت که ثواب ندارد که. من باب ذکر من دارم تو کوچه میرم ذکر میکنم، حالا دستم اینطوری کردم یا دستم اینطوری چی نکردم، اینو مقابل صورتم دستمو گرفتم یا نگرفتم، اون بحث دیگه است. اما اون به عنوان قنوت که ثواب ندارد که. یه چیزی باید شما داری چیکار میکنم؟ قنوت اجرا میکنم. بله یه حکمی داریم که اگر کسی در نماز قنوت رو فراموش کرد بعد از نماز یادش اومد، هر وقت یادش اومد قنوت رو انجام بده، اما نه به عنوان مطلق قنوت، که به عنوان قنوت صلاتی، چیزی که هست یادش رفته داره مثلا قضاش رو انجام میده. پس ما بگیم که قنوت یعنی همون قنوت صلاتی، قنوت صلاتی این مستحب است، متعلقه حکم قرار گرفته، در اینی که از اجزاء نماز هم نیست. البته این بر اون مبنای خاص است، یعنی بر این مبناست که بگیم چیزی نمیتواند جزء صلات باشد و در این حال واجب نباشد، پس نتیجه بگیریم که قنوتی که مستحب است این جزء صلات نیست. با این جواب نقضی، حلی نیست البته، نقضی، با این جواب نقضی ما بگیم که اون بیان مثلا آیت الله حکیم هم قابل توجیه باشد، که بگیم شهادت ثالثه در این اینکه جزء اذان و اقامه نیست، در این حال مثلا فرض بفرمایید که واجب هم باشد، این توجیه بشه کلام این شخصیت بزرگوار که عرض کرد. خب اینم یه مطلب دیگری که در اینجا وجود داشت و مطرح هستش. خب ما البته امروز ما داریم، من بخوام بحث رو ادامه بدم، حالا روز اول است، بعد چند هفته آقایون میگن که حالا ما با تعنی پیش بریم، مانعی ندارد، حالا چون یه سری رفقام نیستن هنوز از مسافرت نیامدن، انشالله ادامه بحث بشه برای فردا. امروز این موقع بحثمون کوتاه‌تر شد دیگه، حالا ادامه بحث رو فردا عرض بکنیم که رفقای دیگه هم از سفر بیان، که بحثای مهمی هست، ببینیم که به چه نحوی باید پیش بریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.